أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والثلاثون، درس جلسه 33 از مباحثه اصول در باب وضع الفاظ برای معانی بحث می کردیم مطابق روندی که جناب مرحوم صاحب کفایه پیگیری می کردن. حقیقت وضع رو بیان کردیم، واضع کیست دربارش بحث کردیم، رسیدیم به تقسیمات وضع. دو تقسیم برای وضع بیان کردیم و تقسیم اول تعیینی و تعینی، تقسیم دوم به سبب لحاظ لفظ و معنا و کشف رابطه بین لفظ و معنا، که این که لفظ عام است و معنا خاص و بالعکس یا تطبیق می کند. در اینجا بیان شد که چهار صورت در تقسیمات وضع قابل تصور است. یکی این که وضع عام موضوع له عام، یکی وضع خاص موضوع له خاص. این دوتا کاملا تطبیق می کند، متحدن، اما دو صورت دیگر مختلف هستند، وضع عام موضوع له خاص یا بالعکس وضع خاص موضوع له عام. بحث در این است که آیا هر چهار صورت عقلا قابل تصور معقول هست تا این که ما به سراغ این برویم ببینیم آیا وجود خارجی هم دارد یا ندارد. یمکن ان نتصور هذه الصور الاربعه او لا یمکن، ممکن است که ما تصور کنیم در ذهن و در عقل، یعنی معقول هست که لفظ خاص برای معنای عام وضع بشود. زید حکایت کند از انسان، آیا می شود یا نمی شود؟ در دو قسم اول بحثی میان اصولیین نیست در اینکه این دو صورت معقول است، قابل تصور، لفظ عام و معنای موضوع وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. اما در بخش سوم هم فرمودن برای اینکه اینطور بگیم، در دو بخش اخیر اینجا اختلاف است میان مشهور و غیر مشهور. مشهور از اصولیین مفصله شدن و قائل به تفصیل شدن، گفتن صورت سوم امکان تصوری دارد اما صورت چهارم معقول نیست، امکان تصور ندارد. اما عده‌ای از حضرات غیر مشهور قائل به این شدن نه، هر دو صورت امکان تصور دارد، یعنی صورت چهارم و قسم رابع هم صورت معقولی تصور کردن، گفتن عقل میتواند اون رو تصور کنه، لفظ خاص و معنا آب هم باشد میشود تصور کرد. در اینجا جناب صاحب کفایه از جمله مشهور است و مشهور دلیلشون اینه. دلیل مشهور چیه که غالب تفسیر شدن؟ دلیلشون این است که میفرماین لفظ باید بعد الوضع باید قابلیت داشته باشد که مراعات بشود برای نشان دادن معنا. اللفظ لابد ان یکون قابلا و عنده قابلیه لان کی تکون مراعاتا للمعنا. این که لفظ باید قابلیت داشته باشه بتونه مثل آینه معنا رو نشان بدهد. خب این چنین که هست، یعنی ما در ملاحظه این دو لفظ و معنا رو که ملاحظه می کنیم، نظرتون هست از بحث قبل جدا نشیم، منحرف نشیم. در قبل گفتیم واضع حین الوضع، مقام وضع مقام چیه؟ مقام استقلال است. دیروز عرض کردیم، گفتیم مقام استعمال مقام عالی است، مقام استقلالی نیست. اما در مقام وضع واضع چیکار میکنه؟ لفظ رو جدا میبیند، معنا رو هم جدا میبیند، بعد لفظ رو وضع میکنه برای معنا. وقتی لفظ رو جدا میبینی، معنا رو هم جدا میبینی، باید این قابلیت درش باشد که این لفظ بتواند معنا رو حکایت کنه، معنا رو چیکار کند؟ نشان بدهد، مرآتیت داشته باشد. باید اینطور باشه. خب وقتی نگاه میکنیم تو این چهار قسم، مشهور میفرماین که آقا در وضع عام موضوع لای عام، وضع خاص و موضوع لای خاص، اینا کاملا یکی هن، کاملا یکی هن، قابل حکایت و نشان دادنه. عام عام رو نشون میده، کلی کلی رو نشون میدهد، جزئی جزئی رو نشون میدهد، مشکلی نداره. زید اون هیکل رو نشون میده، انسان هم کلی انسان رو نشون میدهد. اما در اونجا که اختلاف دارن، در اونجایی که وضع می شود عام موضوع لخاص، شما انسان رو وضع می کنی برای زید، برای این هیکل، برای این هیکل یک فرد، اینجا یا برعکسش وضع خاص موضوع لعام، فرمودن اون یکیش قابلیت دارد یکی ندارد. اونجایی که کلی هست، لفظ کلی می تواند یک فردش رو حکایت کند، اما اونجایی که یک فردی جزئی است نمیتوانه غیر از خودش رو حکایت کند. زید غیر از خودش رو نمیتونه حکایت کنه، در حالی که بکرم انسانه، عمرم انسان است، زید خود زید رو نشان میدهد. اما انسان هم زید و هم عمرو هم بکر رو، اگر اسم انسان رو زید گذاشتیم میتونه زید رو نشان بده. چرا؟ چون زید یه فرد از خودشه، یک فرد از اوست. بنابراین فرمودن لفظ اگر عام باشد، یعنی وضع عام باشد، موضوع لخاص باشد، ایرادی وارد نیست، اشکالی وارد نیست. می شود وضع عام مرآتیت داشته باشه برای خاص، این مشکلی نداره، قابل تصوره. اما در بخش بعد اگر آمدید شما وضع رو جزئی و خاص قرار دادی، این نمیتوان غیر از خودش رو نشان بده، فقط خودش رو نشان میدهد. نمیشه موضوع لشی باشه عام باشد. مشهور این دلیل رو از کنم محضر شما بیان کردن، یعنی یک فهمودن بده که عام میتواند وجهی باشد برای خاص، اما خاص نمیتونه وجهی باشه برای عام. این تعبیر عبارت صاحب کفایه رو آوردم، اما نمیخونیم برای اینکه فرصت و وقت گرفته نشود. این بیانات صاحب کفایه به همین مضمونه، اما خلاصش رو این من عرض کردم که صاحب کفایه هم بیان میکنه، طبعا للمشهور بیان میکند، مشهور دلیلشون همین است. این عرض کنم محضر شما که حرف مشهور در این مسئله کما هو الحق، حق هم همینه، درست هم همین است که صورت چهارم قابل تصور نیست اینکه ما بگیم زید بتواند همه افراد انسان رو برای ما نشان بدهد. نمیتواند نشان بده. زید میتونه آینه خود اون هیکل زید باشد، خود شخصیت زید باشد. خب این از این. اما در مقابل مشهور، برخی از آقایان، از بزرگان، اینها قائل شدن به این که آمدن توجیه کنن، تلاش کردن تا توجیهی را تقدیم کنن که آقا قسم چهارم هم قابل تصور است. میتونیم تصور کنیم که وضع خاص مرآت باشد برای موضوع عام. این امکان دارد. برخی در مقام توجیه برآمدند. از جمله توجیهات این است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه نقل میکند از برخی افراد، میگه این توجیه نقل شده است. توجیهشم مقایسه کردن این مقام ما نحن فی، وضع و موضوع له، به مقام قیاس منصوص العله است. میدانیم که قیاس در فرهنگ امامی جایگاهی ندارد، قیاس باطل است، اما نه به جمیع جوانبه و نه به جمیع اطرافه. با بخشهایی از قیاس رو قبول داریم، یکی از اون بخشش منصوص العله است، اونجایی که در قیاس علتش تصریح شده. مثلا کجا؟ مثل ماجرای حرمت خمر، فرمودن الخمر حرامون لانه مسکر، فرمودن خمر حرام است. خب حکم خمر مشخص می شود، الخمر حرامون. اگه لانه مسکر هم نمی گفت، می گفت الخمر حرامون، تشریح شده بود حکم برای خمر، حرمت برای خمر. اما فرموده چرا خمر حرام است؟ لانه مسکر. فرمودن برای این که خب فقها هم استنباط کردن، گفتن این که لانه مسکر، پس ما این قاعده کلی را که هر چیزی که اسکار داشته باشد او حرام است، این می شود یه قاعده کلی، ما این رو سرایت میدیم در هر موضوعی که مسکر باشد. اگر اونجا ما و شعیر هم مسکر بود میگیم حرامون، فقه هم مسکر بود میگیم حرامون، هرچه که مسکر بود میشود چی؟ میشود حرام. خب این آقایان که توجیه خواستن بکنن، گفتن مقامی که ما درش هستیم، وضع خاص، موضوع لیام، که لفظ جزئی رو ورداریم بگذاریم برای معنای کلی وضع کنیم. لفظ زید و مثلا شما وضع کنید برای یک معنای کلی انسان، افراد کلی انسان. خب فرمودن برای اینکه اینجا این کاری که ما اینجا در این مقام هستیم مثل ماجرای منصوص الله است. آقا لعنه و مسکر یه جمله جزئی است، میگه خمر حرامه، لعنه خمر مسکرون، مربوط یک مورد جزئی است. شما از این آمدی منتقل شدی به یک قضیه کلیه، کل مسکرن حرامون، هر مسکری حرام است. مثل این که زید باشه، شما تبدیلش کردی به یک انسان، منتقلش به انسان. پس چطور در منصوص العله لانه مسکر رو شما اینجا وجه قرار دادی برای کل مسکرن حرام، بعد رسیدی به هر چیزی که گفتی حرام است، اما در اینجا زید رو نمیتوانی وجهی برای انسان قرار بدید؟ این از کنم محضر شما که پس میگه این قابل تصور، قابل توجیه است. این خلاصه توجیهی که برخی از بزرگان بیان کردن. باز من حرف محقق اصفهانی رو آوردم که فرمود فما افاده بعض الاعلام معقولیت القسم الرابع نظرا الى انه کالمنصوص الاله فان الموضوع للحکم فيه شخصی الى آخر حرفش، که میگه مدفوع. خود محقق اصفهانی خود جز مشهوره، خودش رأیش رأی مشهوره، بعد از اینکه رأی خودش رو مطرح میکنه، دلیل مشهورم ذکر میکنه، بعد این توجیه دیگران رو هم بیان میکند در اینجا و در نهایت میفهمد که این مدفوع است، این توجیه قابل پذیرش نیست. قابل پذیرش نیست یه حرفی رو جناب محقق اصفهانی دارن که من هم بیان میکنم، حرف درستی هم هست، دیگران هم توی این عرصه گفتن، اختصاصی نه به ایشان دارد نه به از کنم که افراد دیگر. و آن خلاصه کلامشون، خلاصه کلام این است در اشکالی که بر این توجیه وارد است، میگیم آقا یک خلطی صورت گرفته بین القضیتین، میگیم اینجا میگیم هنا قضیتان، دو تا قضیه اینجا وجود داره، قضیتون جزئیه و قضیتون کلیه، یه قضیه جزئی داریم یه قضیه کلی داریم، بین این دو تا قضیه خلط شده در مقام توجیه. قضیه جزئیه ما چیه؟ لعنه و مسکر. قضیه کلیه ما چیه؟ کل مسکر حرام. تأمل بفرمایید، قضیه کلیه ما چیه؟ کل مسکر حرام. قضیه جزئیه ما چیه؟ لعنه و مسکر. خب میگیم آقا قضیه جزئیه ما انشائی است یا اخباره؟ لعنه و مسکر انشاست یا اخبار است؟ این قضیه لعنه و مسکر اخبار جمله خبریه است، این داره خبر میدهد. از چه خبر میده؟ خبر میدهد از یک قضیه کلیه، خبر میده از یک قضیه کلیه، انشاء نیست، انشاء نشده. اون چه انشاء است؟ کل مسکرن حرامون هست. کل مسکرن حرامون اینجا این میخواد وضع بشود برای هر چیزی که میخوایم حکم به حرمتش بکنیم. پس در حقیقت منشأ در اینجا چه ایجاد شده؟ کل مسکرن حرامه. قضیه کلیه منشأ است نه اون قضیه جزئیه. قضیه جزئیه فقط خبر داده از وجود قضیه کلیه. تأمل فرمودید؟ قضیه جزئیه فقط خبر داده که آقا یک قضیه کلیه هست به نام کل مسکرن حرام، اما اون که وجهه، اون چه که عنوان است، کل مسکرن حرامه، نه کل لعنه مسکر. لذا می شود اینجا از باب وضع عام موضوع لعام، نه از باب وضع خاص و موضوع لعام. لذا اصلا خارج از بحثه و این توجیه قابل پذیرش از کنه محضر شما نیست. لذا ما نهنفی رو قیاس کردن و مقایسه کردن به قیاس منصوص العله، این قیاس محل فارغ است و قابل تطبیق نیست. این توجیه اول از برخی از بزرگان که محقق اصفهانی نقل کرد. اما یک توجیه دومی هم از کنه محضر شما وجود دارد و آن توجیه جناب محقق حائری است، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، حائری مؤسس که معروف با شیخ است. ایشان از کنم محضر شما در کتاب درر الفوائد یک توجیهی دارن و ایشان ظاهرن خودشون معتقدن به این که این ممکن است تصور کنیم. جناب شیخ عبدالکریم یزدی، حائری یزدی، ایشان میفهمن که اقول یمکن ان یتصور هذا القسم، این قسم چهارم ممکن است تصور بشود. اعنی اون قسم چهارم کدومه؟ ما یکون الوضع فیه خاصا والموضوع لعاما. فهمیدن این وقتی که وضع خاص باشه موضوع لعام باشد امکان تصور داره، باز هم معقول است این که تصور کنیم. بیانشون چیه؟ فرمودن، من عبارتش رو میخونم، فرمودن که فیما اذا تصور شخصا و جزئیا خارجی، یا مثل اینکه کسی یه شخصی رو یه جزئی خارجی رو مثل زید مثلا شما تصور میکنی، من دون ان یعلم تفصیلا بالقدر المشترک بین و بین سایر الافراد، بدون اینکه از کنم حضر شما تصور کنه بداند اون قدر مشترک میان زید و دیگران، میان این جزئی و سایر افراد اون جزئی که در تحتیه کلی قرار میگیره، اونو نمیدانه. لکنه یعلم اجمالا، اجمالا میدونه، به اشتبالی علا جامع مشترکن بینه و بین باقی الافراد، یه شناخت اجمالی دارد که اینها از کنم محضرشون بین این و سایر افراد اون شناخت اجمالی وجود داره. مثال میزنه برای اینکه روشن بشه، میگه کمن کما اذا را جسم من بعید، شما یه جسمی رو از راه دور میبینی، از راه دور میبینی، حالا یا مثلا هوا هم مهالود است یا مهالود نیست، خلاصه از راه دور شما یک جسمی را میبینی. ولم یعلم بانه حیوانون، میبیند کسی اما نمیداند که آقا این حیوانه، او جمادون، یه پاره سنگیه یا یک انسانیه یا یک حیوانی داره میاد، نمیدونه چی هستش. فرمودن برای این که و علا ای حالن لم یعلم انه داخلون فی ای نوعن، نمیدونه این داخل در کدومی که از این نوع هاست، نوع حیوان، نوع جماد یا چیز دیگر. اما وقتی همینطور میبیند فوضع لفظم به اضاء ما هو متحدون معها و شخص فی الواقع، یه اسمی روش قرار میده، یه اسمی روش قرار میده از باب این که مثلا بگیم آقا یه شبهی مثلا دیده، شبهی میبیند، نمیداند این شبه الان در واقعیت حیوان است یا جماد است، اما یک اسمی روش قرار داد، مثلا همون کلمه شبه براش قرار داد، اسمی رو براش قرار میدهد، میگه فوضع لفظا به اضاء ما هو متحد مع هذا الشخص فی الواقع فل موضوع له، اینجا موضوع له اون جسم، اون جسم موضوع له که اون معنا هست لوحظ اجمالا و بالوجه، اجمالا ملاحظه شد. برگردی به اصل بحث، گفتیم واضع باید در هنگام وضع هم لفظ رو لحاظ کند هم معنا رو لحاظ کنه. میگه خب اینجا به صورته، اما ملاحظه با چی باشه؟ ملاحظه یا به تفصیل است یا به وجه، یعنی یا عنوان با یک عنوان اجمالی ملاحظه میکند، عنوان کلی ببخشید ملاحظه میکنه، یا به صورت شخصی ملاحظه میکنه. محقق طائری میگه عیبی نداره اینجا یه ملاحظه اجمالی داشته باشه، میگه اجمالا در اینجا ملاحظه کرده و ملاحظه شده موضوع الله و لیس الوجه عند هذا الشخص الا الجزئی المتصور، اما اونی که تصور کرده اینجا چیه؟ همون جزئیه، اونی که او تصور کرده میگه یه جسمی هست، یه مسئله جزئی هست در اینجا، لأن المفروض ان الجامع لیس متعقلا عنده الا به عنوان ما هو متحد مع هذا الشخص. میفهمد برای اینکه چون اون عنوان کلیش که حیوانه یا جماده، عنوان کلی حیوان و جماده دیگه، اما الان او گفته آه یه جسمی هست یا یک فرد از حیوان یک فرد از جماده، اما نتونست اون عنوان کلیش پیدا کنه یا قتل جامعش رو پیدا کند. اونی که الان دیده یه موضوع جزئیه، اما از این جزئی اسم برای چی؟ برای اون کلی گذاشته است. میگه این با این تصور میشود تصور کرد وضع لفظ خاص رو برای لفظ وضع عام. این توجیه جناب محقق حائری است که حالا بعد در نهایت بازیه ولحاصل و خلاصه و اینا داره ازش میگذاریم. اما اشکال ما بر محقق حائری کما قاله البعض این است که تقریبا همون اشکال قبلی است، همون اشکال در توجیه اول هست که میگیم باز شما اینجا بین القضیتین ایراد کردید، خلط ایجاد کردید بین القضیتین که اینجا جزئی رو وضع نکرده برای کلی، بلکه از این جزئی که الان در عالم اجمال ملاحظه کرده فقط او منتقل شده به کلی، این شبه او را منتقل کرده به اون کلی، بعد آمده اسم اون کلی وضع کرده، میشه از باب وضع عام موضوع الله عام، نمیشود از باب وضع خاص موضوع الله خاص. لذا این توجیه جواب نمیدهد، خارج از بحثه و به نظر میرسد که حق همون باشد که مشهور گفتن و اون قسم چهارم قابل تصور نیست و معقول نیست. انشاءالله ادامه بس در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.